Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu khayrun nasirin. Sallallahu aleyhi ve Muhammedin.
سخن در این بود که راهی برای جمع بین روایات در مورد بحث که دو طایف از روایات بودند که کسی خارج بشود بعد از وجوب صلات از وطن یا مافی حکم الوطن و نماز را در اونجا نخواند، در مسیر که میخواد نماز بخواند، آیا ملاک وقت الوجوب به اصطلاح اون وقت الوجوب هست که تمام بوده است یا ملاک وقت الادا هست؟ این خلاصه کلام. سه یا چهار طریق جمع ذکر شد. در جمع مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه که ایشان قائل به تخییر بودن، از جمله کسانی که قائل به تخییرن در بین متأخرین و اصرارن بر این تخییر دارن بر اساس فرمایش خودشان صناعات علمی، مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه. خوب دقت بفرمایید، بیانی که از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه عرض شد، دیروز فرمایش ایشان را عرض کردیم. که ایشان می‌فرمایند ما از ظهور هر یک از این دو طایفه از روایات که ظهور در تعیین دارد برای رفع معارضه رفع ید می‌کنیم. خوب دقت کنید ایشان از چرا، چون راه‌ها فرق دارن. راهی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه برای اثبات تخییر فرموده اند غیر از بیانی است که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه دارند. خوب دقت بفرمایید که چه فرموده اند و بعضی از باز اکابر محققین بیان آخری دارند در اینجا، از جمله فرمایشات مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه. اینا رو جمع بکنیم ببینیم نتیجتاً چی میشود گفت. اون بزرگوار یعنی شیخ طوسی رضوان الله علیه میفرماید قاعده کلیه در مواردی که دوران امر باشد بین این که ما رفعیت کنیم از اصل وجوب نسبت به احد طرفین یا از ظهور وجوب در تعیینیت، می‌فرمایند قدر متیقن این است که ما از تعین وجوب رفعیت کنیم و تا امکان دارد اصل وجوب را رها نکنیم. و نتیجه این معنا که ما از ظهور هر یک از دو طائفه در تعیینیت تمام یا قصر رفعیت کردیم، نتیجهش می شود تخییر
طائفه ثانیه نروید
بین طائفه اولا و طائفه ثانیه، تخییر بین کلت طائفته. نتیجتا ما در هر دو طائفه از روایات تصرف کردیم، چون در اینجا اگر فقط به روایات طائفه اولا عمل کنیم طائفه ثانیه رفعیت شده است، اسقاط شده است. اگر متعین باشد قصر، طائفه اولای از روایات که دلالت بر تمامیت میکرد ساقط شده است. ما یه کاری بکنیم که هم به طائفه اولا عمل کرده باشیم هم به طائفه ثانیه، چه کار بکنیم؟ از ظهور کلتا طائفتین فی تعیینیت رفعیت کنیم، نتیجتا مخیر باشیم بین قصر و تمام و در نتیجه هم به طائفه اولا عمل شده است هم به طائفه ثانیه، هیچ کدوم رو اسقاط نکردیم. این خلاصه اون چیزی است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه بیان فرمودند. همینجا بیانی که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه دارن حسب اونچه که در تقریرات بزرگوار ابوی آقا دارن به دو سه بیان آمده است، نهایت من بنده ماحصل اونچرا که نقلا عن الجد فرمودند را عرض میکنم بعد وارد این بحث میشیم که ببینیم با توجه به بیاناتی که بزرگان فرموده اند چی میشود گفت. خوب دقت بفرمایید، مطلبی مقداری در بیان مرحوم آقای میلانی دقایقی به کار برده شده است که نیاز به تأمل هست. بنده به اون الله و حوله و قوته تا جایی که توان باشد توضیح میدم. خوب دقت بفرمایید. ایشان میفرمایند از نظر سند علل قاعده وقتی دو طایفه روایات متعارضه سند هر دو درست باشد، ما حق نداریم طرح کنیم احد المتعارضین را. چرا؟ چون سند هر دو درست است. لذا بعد از اینکه سند صحیح شد باید سراغ مرجحات سندی بریم. ظاهرا بین هیچ یک از این دو طایفه مرجح سندی نسبت به دیگری وجود ندارد. شرح تفصیلی میدیم که خوب از ابتدا بیایی به نتیجه برسیم. پس در مرحله سند چون مرجحی لاحد طایفتین به نسبت علل اخرى وجود ندارد، ما اینجا نمیتونیم تکلیف را روشن کنیم که بگیم کدوم یکی مقدم است و کدوم یکی مؤخر. لذا اینجا بحث این که احد طایفتین طرح بشود وجود ندارد، یعنی امکان ندارد، چون سند هر دو طایفه صحیح است، یعنی صحاح در هر دو موجود است. کثرت و قلتش مهم نیست ها، که این یک طرف بیشتر باشه یک طرف کمتر، میزانی که روایات در هر دو طایفه روایت صحیحه داریم، این کلی قضیه. میایم از نظر دلالت، همون گونه که روایات در طایفه اولا صریح بود در تمامیت بعضی از اونها، در طایفه ثانیه هم از نظر دلالت مشکلی ما نداشتیم. پس بنابراین دلالتن هم هر دو طایفه تمامند، سندن تمام صحیحه و دلالتن هم صریح، یا اگر به این نحو صراحت نمی کس صریح هست در حقیقت. اینم از نظر دلالت. لذا ایشان می فرمایند ما باید جمع بین این دو را راهی جز حکم به تخییر نداریم. این نتیجه رو میگیرن. حالا میرسیم بعد عرایض اگر تمام شد و چیزی موند اون موقع بفرمایید. بنده حواسم هست که چی میخوام بگم ان شاء الله. متوجه هستم شما توی ذهنتون چی میخواد بیاد. اون ان لم تفعل فقط خالفتر میخواین در ذهنتون بیارین که بگیم پس نسبت به طایفه ای که دلالت دارد بر تمامیت این مرجح بشود، اینا میگیم. یا مثلا موافقت با عامه، اینا بیاناتی است که خود ایشان چون متعرض شدن لذا بنده نمیخوام الان وارد بشم. پس ببینید سیر بحث رو از اینجا شروع کردن، هر دو طایفه سندن صحیح دلالتن هم صریح، پس وجهی نداریم جز این که ما جمعشان رو به تخییر بدانیم. این علی القاعده. حالا اگر بگید که این توهم وارد است بر هر دو بیان، چه فرمایش مرحوم شیخی طوسی چه بیان ایشان، که بید آقا شما که از ظهور هر یک از این دو طائفه در تعیینیت رفعیت کردید، پس شما در واقع اسقاط کردین هر دو دلیل را. چرا؟ چون تخییر نه مفاد دلیل طائفه اولاست نه مفاد طائفه ثانیه، پس شما جمع بین دلیلین نکردین بلکه رفع دلیلین کردید. چون تخییر چیزی است که نه طایفه اولا دلالت دارد نه طایفه ثانیه. این توهم میاد دیگه. شما که قائل به تخییرید، آیا طایفه اولا که یدل تدل علی تمام، هل تدل علی تمام علی وجه تخییر او علی وجه تعیین؟ واضح است که تعیین. طایفه ثانیه هم که دلالت دارد بر وجوب قصر، دلالت بر وجوب قصر علی وجه تعیین دارد یا علی وجه تخییر؟ اونم علی وجه تعیین. پس تخییر یک چیزی است که نه طایفه اولا دلالت میکند نه طایفه ثانیه. پس شما که قائل به تخییر شدید در حقیقت به هیچ کدوم از این دو طایفه رو از روایت عمل نکردید. چرا؟ چون طرح مرکب به طرح تمام اجزاء او نیست. حالا یک مقداری جنبه عقلیش هم عرض بکنیم، چون بیان ایشان اینه که به هر حال ما اگر یک اشکالی رو میخوانیم تا جایی که امکان دارد، نفی مرکب به نفی تمام اجزا نیست، بلکه یکی از اجزای مرکب را اگر شما رها کردید مرکب رها شده است. هر یک از این دو طائفه دو مدلول دارند. مدلول طائفه اولا، یک مدلولش این است که تمام واجب است، مدلول آخرش عبارت است از این که علاوه تعیین است، کمان که طایفه دوم هم یک دلالت دارد بر این که قصر واجب است. مدلول دوم اون طایفه این است که علاوه تعیین است. شما تعیینیت را از هر دو طایفه گرفتید، پس نتیجتا هر دو مدلول مرکب هر دو را رها کردید، پس به هیچ یک از این دو طایفه شما عمل نکردید. این جمع نیست، قول به تخییر طرح دلیلین است، نه جمع بین دلیلین. این اشکال، این اشکال وارد است هم به بیان ایشان بحث به ظاهر، یعنی این توهم دم در اینجاست، هم در فرمایش مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه. جوابی که از این داده اند این است که می‌فرمایند در موارد تعارض بین دلیلین تارتن تعارض به نحو سلب و ایجاب است. یک دلیل میگوید افعل، دلیل دیگر میگوید لا تفعل. یک قسم، اگر شما در این چنین موردی جمع کردید به حمل اون مورد را بر کراهت، خب واضح است که در اینجا اسقاط هر دو دلیل شده. چرا؟ چون افعل دلالت دارد بر وجوب، لا تفعل دلالت دارد بر حرمت. شما قائل به چی شدید؟ به کراهت. کراهت رو نه دلیل اول میبیند نه دلیل دوم. اگر جمع بکنید بین تعارض به نحو سلب و ایجاب بر حمله بر کراهت، که از افعل استفاده جواز به معنی العام بشود و از کراهت هم سلب به معنی العام، که هم در حرمت است هم در کراهت اصطلاحی. خب اینجا طرح دلیلی شده است. یا در موردی که احد الدلیلین دلالت بکند بر ثبوت حکم نسبت به طبیعت و طبیعی اون عنوان، ولی که دلیل آخر دلالت بکند بر حسه خاصه ای از اون طبیعت. مثلا یک دلیل دلالت دارد بر این که اعتق رقبتن، دلیل دیگر میگوید که لا تعتق رقبتن کافره. شما اعتق رقبتن و لا تعتق رقبتن کافره، شما حمل بکنین دلیل اول را بر خصوص رقبه مؤمنه، اینجا طرح باز شده است. ظهور اطلاقی که از ناحیه لفظ باشد در قسم اول و در قسم دوم طرح شده است. این دو قسم درش طرح دلیل به واقتضای جمع وجود پیدا می کند. اما در مثل ما نحنفی طایفه اولا که دلالت دارد بر تعیینیت وجوب تمام، این مستفاد از اطلاق لفظی است یا از اطلاق مقامی؟ مکرر گفته شده است لفظ دلالت ندارد بر این، اطلاق مقامی دلالت دارد بر تعیینیت. کما این که دلالت دلیل دوم بر تعیینیت قصر از ناحیه لفظ دلیل هست یا از ناحیه اطلاق مقامی؟ واضح است که از اطلاق مقامی، همون گونه که نسبت به زمان یا حیثیت مکان از اطلاق مقامی استفاده می کنیم مطلق بودن را، در اینجا تعیینیت مستفاد از اطلاق مقامی است. حالا اطلاق مقامی چون از ناحیه لفظ نیست متوقف است بر تحقق مقدمات حکمت. بنابراین لحاظا در مورد بحث اگر دو بیان از یک متکلم باشد، چون روایات وارده بر فرض از دو امام معصوم سلام الله علیه باشند، در حکم صدور از یک امام هست، مضافاً بر اینکه در مانعنفی عمده روایات از امام صادق سلام الله علیه هست، هم نسبت به طایفه اولا هم در طایفه ثانیه. حالا ما تازه اگر این مبنا را نگیم، این قید من متکلم واحد بقیده بنده ضرورتی ندارد. چرا؟ چون روایت اگر یکی از امیرالمومنین سلام الله علیه صادر شد، یکی از حضرت عسکری سلام الله علیه، از حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف صادر شده باشد، فرقی نمی کند. اگر معارضه به حسب ظاهر باشد، ما احکام تعارض رو می توانیم و باید جاری کنیم، چون به منزله صدور از یک فرد هست. لذا حالا مضافاً بر این مبنا در ما نحنفی که اصلا از نظر ظاهر هم از امام صادق سلام الله علیه از هر دو طایفه روایات از ایشان صادر شده است. خب در اینجا وقتی دو خطاب مغایر با یکدیگر به نحو مخالف صادر شده باشد و این دو خطاب در مقابل یکدیگر باشد، ما میتوانیم بگیم اطلاق منعقد شده است تا استفاده تعیینیت بشود؟ واضح است که اطلاق دیگه وجود پیدا نمی کند که ما استفاده تعیینیت بکنیم. پس نه طایفه اولا با وجود طایفه ثانیه ظهور در تعیینیت پیدا می کند و نه طایفه ثانیه با وجود طایفه اولا که از حضرت سلام الله علیه صادر شده است ظهور در تعیینیت پیدا می کند. فعلا هازا، ما چون در حقیقت اینجا از قبیل رفع، اگه تعبیر میکنیم که رفع ظهور شده است، یه مقدار مسامحه است، یعنی از اول تعیینیتی محقق نشده است. لفظ امر که دلالت ندارد به حساب ظهور لفظی در تعیینیت، چون هر یک از تعیینیت و تخییریت، عینیت و کفائیت و غیر ذالک، اینا در اصول خواندی که هیچ کدومشون از نوع لفظ نیست، تمام از اطلاق مقامی است. اطلاق مقامی است در صورتی است که باید متکلم در مقام اطلاق از این حیثیت هم بوده باشد و در ماننفی با وجود اینکه دو طایف از روایات رسیده است، اطلاق مقامی نسبت به ظهور در تعیینیت منعقد نشده است. پس اطلاق این چنینی وجود ندارد. فعلا هازا، ما طرح نکردیم دلیل این را، بلکه به واسطه خود همین بودن طایفه ثانیه قرینه می شود برای اینکه وجوب در هر یک از این دو علاوه که تخییر هست. پس این اشکال نه بر فرمایش ایشان وارد است نه بر بیان مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه. لذا تنافی که در ما نحن فیه وجود دارد تنافی ذاتی نیست، چون تنافی ذاتی یا بین متناقضین است یا بین متضادین. تنافی در ما نحن فیه تنافی بالعرض است، برای خاطر اینکه آقا بین قصر و تمام تضاد که نیست، کما اینکه بینشان تناقض واضح است که نیست، که هر دو ایجابی هست دیگه. لذا در خیلی از موارد جمع بین قصر و تمام مگر نمی شود؟ اگر متضادان بودن یا متناقضین بودن که جمعش ممکن نبود. پس تنافی بین قصر و تمام در ماننفی تنافی بالعرض، و اون این تنافی بالعرض از اینجا پیدا شده است که ما علم اجمالی داریم که تکلیف این شخص مکلف نسبت به صلات ظهر یا قصر است یا تمام به حسب حکم واقعی، و غیر از این دو نیست و هر دو هم نیست. نه جمع بین این دو لازم است به حسب حکم اولی، و نه خارج از این دو امر ثالثی هم نیست، چون یا قصر بر او واجب بر این شخص واجب است یا تمام. پس این علم اجمالی به این که ما ادای این دو نیست و جمع بین این دو لازم نیست، ما از این کشف میکنیم به این که پس بنابراین بین این دو تا جمع نمیشود کرد که هم قصر بخواند و هم تمام به عنوان حکم واقعی، نه به عنوان احتیاط و به عنوان حکم واقعی. فلذا متنافی بین قصر و تمام تنافی بالعرض صدر از علم اجمالی به عدم وجوب جمع بینهما. خب ما در اینجا اون چی که مسلم است برای ما این است که جمع بین این دو نباید بشود. خب به این مقدار ما از جمع بین این دو رفعیت میکنیم. راه رفعیت از جمع بینهما به چیست؟ به تخییر دیگه. اگر شما حکم به تخییر کردید، نتیجتاً جمع بینهما نکردید، یکی از این دو رو اختیار میکنید. پس نتیجه فرمایش ایشان این شد بر اساس وجود، حالا از باب دلیل میخواد بگید یا از راه ملاک وارد بشوید، اون راه آخر را بیان کردن، به بیان عبارات مختلف مطلب را آوردن، شما از راه ملاک وارد بشید. طایفه اولای از روایات دلالت دارد بر این که تمام ملاک دارد و ملاک ملزم هم دارد. طایفه ثانیه از روایات هم دلالت دارد بر این که قصر ملاک ملزم دارد، و ما از علم اجمالی به عدم جواز جمع بین هما به عنوان حکم واقعی کشف میکنیم که هیچ کدوم از اینها به نحو تعیین نیست. پس نتیجتاً به ایل ملاکین که ملزم هست علاوه چه تخییر ما اخذ بکنیم از راه عمل به هر یک از این دو عمل، کفایت میکند در مقام امتثال. پس این نتیجه اون چیزیست که این بزرگوار در این مقام فرمودند. خب تا اینجا بیان ایشان. بعد در ادامه نکته ای رو دارن، اونم عرض بکنم که ایشان اون رو که عرض کردم بعد میاییم بیانی که باید بشود، و اون اینه که بزرگوار میفرماید پس اولا بر اساس قواعد و اصولی به صورت مسجل حکم به تخییر میکنن، همونجور که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه فرمود. بعد میفرمان بر فرض تنزل، و اون چیزی که موجب تنزل از این حکم به تخییر است و اینکه از این صناعت علمی که تعبیر فرمودن رفعیت بشود، این است که می‌فرمایند روایتی داریم در بین طائفه دوم که دلالت بر قصر دارد، در این روایت صحیحه اون چیزی که تعبیر شده از امام سلام الله علیه، تعبیر این عنوان آمده است که اگر ترک قصر کند مخالفت با رسول اکرم صلوات الله سلام علیه است، همراه با قسم که والله قد خالف رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب اگر قائل به تخییر شدید، قصر را شخص علاوه چه تعیین می آورد یا علاوه چه تخییر؟ علاوه چه تخییر می آورد؟ بیانی که در روایت طایفه دوم نسبت به این روایت آمده است، قصر علاوه چه تعیین است. چرا؟ چون اگر علاوه چه تخییر را ترک کند، خوب دقت بفرمایید، این جا مقدمه می شود برای اون چی که بعضی از بیانات بعضی از محققین در این مقامیش استفاده کرد. اگر علا وجه تخییر باشد، اتیان قصر با اتیان قصر علا وجه تعیین با هم تفاوت دارد یا نه؟ حالا اگر ما مخیر می بودیم، ترک قصر در صورتی که ما مخیر باشیم مخالفت با رسول الله هست؟
نه،
نیست دیگه. خوب دقت بفرمایید ها، این نکته است، چون ایشان در اینجا یک بیانی دارن، ولی والله که این نکته رو حالا بنده عرض میکنم مقدمه شد برای اشکالی که هم بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه شده است و هم با این فرمایش میشود. این که ترک قصر را مخالفت با رسول خدا در روایت صریحا بیان فرموده است همراه با قسم، عرض بنده اینه، دقت کنید، اگر ما مخیر باشیم بین قصر و تمام، ترک احدهما و رجوع به آخر، این موجب مخالفت است. اصلا مقتضای تخییر این است که ما میتوانیم احد الادلین را ترک کنیم و ادل آخر را انجام بدیم. پس ترک قصر در صورتی که تخییر ثابت باشد لیس مخالفا لرسول الله. این که ترک قصر را امام سلام الله علیه در اینجا مخالفت با رسول الله قرار داده است، ترک قصر را مخالفت قرار داده است، این کشف از این میکند که پس بنابراین قصر متعین است، نه اینکه ما مخیر بین قصر و تمام باشیم. لذا روی این جهت میفهمم ما اگر تنزل بکنیم و از اون بیانی که در ابتدا فرموده بودن بر اساس صناعت علمی که اینجا اطلاق مقامی منعقد نشده است و نتیجتا تخییر بین هما را به عنوان حکم در مقام استفاده فرمودن، اون به جهت این روایت است. خب اگر اینجوری شد، ما باید بگیم که لذا میفرمان ایشان فرمان بر اساس احتیاط اقتضا دارد، احتیاطن برای باز احتیاط میکنن، نمیفرماین از این، و حال اینکه بالاتر از این جهت شاید بتوان گفت که اصلا به مقتضای این روایت که ترک قصر را مخالفت شمردن، در صورت وجوب تخییری قصر و تمام، ترک قصر مخالفت نیست، ترک هر دو مخالفت است. وقتی ما مخیریم، یعنی مخیریم که چه قصر را انجام بدیم چه تمام را، پس ترک عهده ما در باب تخییر و رجوع به آخر مخالفت نیست. چرا امام علیه السلام در اینجا ترک قصر را مخالفت شمردن؟ در همینجا بعضی ها اشکال کردن به این که قصر مطابق مذهب امامیه است، تمام مطابق مذهب عامه است، علاوه چه تعیین. جوابی که دادن از این شبهه اینجور جواب فرمودن که تعیین تمام علاوه چه تعیین مذهب شافعیه است که اینا متأخر از حضرت صادق سلام الله علیه هستند. پس بنابراین موافقت با مذهب متأخر از زمان صدور روایت را نمیتوانیم به عنوان به اصطلاح وهن اون روایت حساب بکنیم. پس بنابراین این مرجح روایات قصر نخواهد بود این وجه. ولی بنده عرض کردم ما کاری به این جهت نداریم. ما نمیخوایم بگیم که چون تمام موافق عامه هست تا جواب داده بشود که اون عامه ای که قائل به تعیین تمامیتن متأخر از حضرت صادق سلام الله و این روایات قبل صادر شده بود. باید در زمان مقارنن با زمان صدور یا قبل از صدور باشد موافقت با عامه تا موجب وهن اون روایت بشود و طایفه دوم مقدم بشود. این قبول داریم. ولی کلام ما در اینه که ما نمیخوایم از این راه موافقت وارد بشیم. ما میگیم این تعبیر امام علیه السلام به این که ترک قصر مخالفت است با رسول الله صلوات الله سلام علیه. ترک قصر در چه صورتی مخالفت است؟ اگر وجوب تخییری داشته باشد که ترکش مخالفت نیست. ترک در صورتی مخالفت است که وجوب قصر وجوب تعیینی باشد. این رو ما قرینه قرار میدیم برای این که میگیم قصر متعین بوده است که ترک او را امام علیه السلام به عنوان مخالفت شمردن. این در صحیحه اسماعیل ابن جابر بود. لذا در نتیجه ایشان میفرماین احتیاطاً، بلکه میشود بگیم که نیاز به این احتیاط هم نیست، بالاتر از میشه فتوا هم داد که قصر متعین است، هم موافق با مذهب امامیه است و هم این که با این روایت عمدتاً بنده خیلی اصرار دارم به این صحیحه اسماعیل ابن جابر که در اینجا ترک قصر را به عنوان مخالفت شمردن و توضیح هم دادم که در صورتی که وجوب قصر تخییری باشد ترک او علل قاعده است نه که مخالفت باشد. پس ترک قصر در صورتی مخالفت با رسول خدا صلوات الله سلام علیه است که وجوب او وجوب تعیینی باشد که ما اگر ترک کردیم مخالفت کرده باشیم. التفات فرمودین؟ خب حالا مضافاً بر این که ما در اینجا قبل از این که به اصول عملیه بخوایم مراجعه بکنیم کاری به اون نداریم، قبل از اون مرجح هم داریم باز برای طایفه ثانیه که دلالت بر قصر دارد. چرا؟ برای خاطر این که ما الان بین این دو طایفه از روایات وقتی در نظر بگیریم، اگر این دو طایفه از روایات نمی بود بر اساس آیات مبارکات در اینجا، وقتی کسی که وارب فعل عرض هست و وضع فعلی او که تکلیف رو میخواد عمل بکند به حمل شایه وقتی وارب فعل عرض هست، این باید قصر بخواند یا تمام؟ قصر میخواند. عموماتی که در کتاب که مراد این آیه شریفه است و احادیثی که از پیامبر اکرم وارد شده است نسبت به سفر مؤید طایفه دوم که عبارت باشد از تعین قصر را می نماید. پس بنابراین این را به عنوان مرجح ما می تانیم قرار بدیم. و ثالثاً اگر بر فرض ما این روایات را در معارض تام و تمام با یکدیگر دیدیم و جمع ترجیح هم بر فرض نتوانستیم بدیم به احد طایفت نسبت به دیگری و جمع بین این دو طایفه هم به هیچ یک از وجوه مذکور هم نتوانستیم بکنیم، نتیجتاً اینکه دو طایفه روایات هر دو تعارض میکنن و تساقط میکنن، اصل اولی در باب مسافر این است که صلات را باید قصر بکند. پس ما اولا میگیم از همین طایفه ثانیه را تقدیم میکنیم، اولا لکونها موافقتن لأصول المذهب یعنی مذهب شیعه و امامی شعارشان بر قصر است در سفر، و ثانیاً ولذا ملاک را زمان ادا میدانیم نه زمان وجوب، ثانیه موافق است با عمومات کتاب و سنت، بلکه قبل از این اول و ثانی اون روایت جابر ابن اسماعیل ابن جابر بود که در اونجا تعبیر تصریح به این که ترک قصر موجب مخالفت با رسول خدا صلی الله علیه و آله است. این عنوان کفایت میکند. حالا اگر از همه اینا ما بر فرض رفعیت بکنیم و این دو طایفه هر دو تساقط بکنن، نتیجهش برمیگردیم به اصول. اصول میگه باید چی؟ ما قصر بخونیم. لذا خود بزرگوار مرحوم آقای میلانی نتیجتاً به عنوان احتیاط واجب راجع به وجوب قصر نظر دادن، نظرشان این هست. البته عرض کردم این نکته ای را که عرض کردیم دیگه مجال رو نمیگذارد به این که ما به اون ضابط اولیه که در باب به اصطلاح دو طایف از روایات متعارضه وجود دارد که مقتضای او تخییر بود به اونجا برسیم. اصلا نوبت به مسئله تخییر بنابراین نمیرسد، بلکه قبل از این که به حکم به تخییر بشود با توجه به این روایت اسماعیل ابن جابر باید از همون اول حکم به تعیین قصر بشود. صلی الله علی محمد و آله.